أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز که یازده ذی‌قعده ۹۳۰ دعوت هست، مصادف با سالروز میلاد وجود بارک سامع الحجج علی بن موسی علیهما آلاف و تحید و سناس، سوره مبارک مؤمنون تمام شده. فکر میکردیم که سوره مبارک نو رو شروع میکنیم، ولی یکی دو نکته مربوط به سوره مؤمنون مونده است، اون رو مطرح میکنیم. و امروز تبرکن برخی از روایاتی که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است، اونها رو محور بحث قرار میدیم. سبب همه این بحث ها به روح مطهر صاحب الحجج سلام الله سلام علیه. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. در آیه 108 همین سوره، ذات اقدس الله در پایان گفتگو با کفار فرمود احسروا فیها ولا تکلموا، که البته این نه تکوینی است و نه تشریعی. دیگر از اون به بعد سخنی از کفار شنیده نشد. اما اون که در آیه 113 به بعد همین سوره است، قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، قالوا لبسنا یوما و بعد یوم فاسأل العادلین. این سؤال و جواب مال قبل از اون صحنه اخسروس. همین که اینها از برزخ وارد صحنه قیامت شدن، این گفتگو و سؤال و جواب مال اون طریق است که ذات اقدس الهی از اونها سؤال بکنن چقدر در زمین موندی و چقدر در برزخ موندی. اونا میگن یومن و بعد یوم، نه اینکه بعد از اینکه فرمود احسروا ولا تکلمون این صحنه رخ داده باشد تا گفته بشود که چگونه بعد از لا تکلمونه اینا به سخن آمدن، یک یا گفته بشود که این کلام و سؤال و جواب با مؤمنین است نه با کفار. دور هیچ کدام از اینا جا ندارد، زیرا این مال طبیعی ورودشون به صحنه قیامت است. اون مربوط به بخش پایانی و در جهنم بودن و مانند آن است. مطلب دیگر است که کفار فکر می‌کردند که زندگی جز دنیا چیزی دیگر نیست و چون غافل بودن از مرگ، خیال می‌کردن که با مال و با قدرت‌های مادی می‌توانند جاودانه زندگی کنند. یحسب ان ماله اخلده، جمع مالا و عدده، یحسب ان ماله اخلده. در سوره مبارکه کهف گذشت به این که اینها وقتی گروهی وقتی که وارد باغشون می‌شدن میگفتن که این ملک نمیر است، زن نه انهو لا تبیدو، باده یعنی حلکه، یبیدو یعنی یهلیدو. گمانش این بود که این باغ از بین نمی رود. تفکر جاهلی هم این بود که زمین را میگفتن ملک نمیر است، در حالی که زمان زمین همه در بستر تحول و انقلاب هست. این چنین نیست یه چیزی جاودانه باشد، زن نه اندن طبیب، این سخن درست نیست. این گروهی که یحسب ان ما له اخلده گرفتارشون کرد، زن ان لن تبید ان لا تبید گرفتارشو میکرد، از این گروه سوال میکنند به این کم لبست و فرعر وقتی عظمت و جلال قیامت رو و ابدیت رو میبینند میگن لبستنا یوم الابعز یوم. مطلعی بردیان است که این تعبیر که فرمود و من یدوم الله الهن آخره لا برهان له به که به منزله وصف و تأکید است، مشابه این تعبیرها در سوره مبارکه انعام همچنین در سوره مبارکه آل عمران گذشت. در سوره مبارکه آل عمران آیه 151 این بود: سنلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. این ما لم ينزل به سلطانا وصف لازم شرک است. شرک اصولا دلیل ندارد. انزال سلطان گاهی به نقل است گاهی به عقل. خدای سبحان گاهی به صورت آیه یا روایت مطلبی را به بشر از راه پیغمبر امام منتقل می کنند. این انزل بهی سلطان. گاهی علم الانسان ما لم یعلم مطلبی را در عقل کسی القا می کنند. این انزل بهی سلطان. هیچ کس حق ندارد بگوید به این که من خودم زحمت کشیدم فهمیدم. بارها به عرضون رسید این تفکر تفکر قارونی است که کسی اسلامی حرف میزنه و قارونی فکر بکنه میگه من 40 سال دود شراب خوردم خودم زحمت کشیدم در حوزه یا دانشگاه عالم شدم. هرگز مبدع قابلی به تنهایی نمیتواند به کمال برسه. هر متحرکی محرک میخواهد، هر قابلی فاهم میخواهد، هر متعلمی معلم میخواهد. انزل بهی سلطانن گاهی نقل است گاهی عقل. پس این چنین نیست که اگر کسی در اثنای مطالعه به یک مطلبی رسید خود این مطالعه، خود این فکر، خود این حرکت درونی کمال علمی بیافریند. این زمینه را فراهم بکند تا ذات اقدس اله فیضی را رو مستفیض عطا کند. پس اون چه در آیه 151 سوره مبارکه آل عمران آمده است به منزله وصف لازم شرک است. یعنی اصلا شرک دلیل بردار نیست، خواه دلیل عقلی باشد خواه دلیل نقلی. نظیر این تعبیر که البته مربوطه به توحید و مسئله نفی شرک هم سازگارش نیست، نظیر این که گاهی یک جمله وصف لازم یک مفرد قرار می گیرد آیه 38 سوره مبارکه انعام است که فرمود و ما مداب بطن فقرد ولا تائرن یتیرو به جناحی. این یتیرو به جناحی این جمله در محل جر است تا صفت باشد برای تائر. خب اصولا تائر یتیرو به جناحی دیگه، اگه جناحی نباشه تائر بیشی پرواز بکنه، با پا که پرواز نمی کنه، با بال پرواز می کنه. اگه گفتن طائر معنیش اینه که دو تا بال داره با او پرواز بکنه. خب اگر دو در کنار طائر این جمله یتیرو به جناحی فراز یک فرمود که وصف تأکیدی است که ولا طائر یتیرو به جناحی، این وصف توضیحی است بده احترازی که نیست، چون طائر که دیگه به غیر بال پرواز نمی کنه. یتیرو به جناحت وصف لازم طائر است. لا برهان الله وصف لازم شرک است. بمانم دارم پایانم به وجود مبارک حضرت دستور داد که پروردگارا مغفرت کن. معمولا غفران قبل از رحمت است، چون غفران گردگیری، لکه‌گیری، شستشوست و رنگ‌آمیزی. اول ستاری هست، اول گردگیری هست، اول غبار روبی هست، بعد نقشه رحمت خاص را روی اون شیء منقوش کردن است. قل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. با این خیر الغافرین هم هست، اما خیر الراحمین است. این خیر الراحمین نظیر احسن الخالقین، احکم الحاکمین، خیر القاسمین، خیر الرازقین که در قرآن کریم فراوان است. معناش این نیست که رازرهای زیادی حقیقتا هستند و خدا بهترین اونهاست، یا راهمهای حقیقی زیادند خدا بهترین اونهاست، یا حاکمان حقیقی زیادند خدا احکم اونهاست. چون در احباره همه اینها که می فرماید او خیر الرازقین است یا خیر الحافظین است و الله خیر الحافظن و ارحم الراحمین است یا خیر الراحمین است یا احسن الخالقین است، در آیات دیگر که مفسر اصیل این آیات است بیان میکند که تنها خالق خداست، دیگران آینه دار خلقت خدایند، تنها رازق خداست، ان الله هو الرزاق ذو القوت، با هو و الف لام هست را فهمون، ان الله هو الرزاق ذو. اون وقت اگر فرمود و خیر الرازقین، معناش این نیست که دیگران حقیقتا رازقند منتها خدا بهترین اونهاست، معناش این است که خدا بالاصاله رازق است، دیگران آینه دار جمال و جلال و رزق و رحمت و امثال ذالکند، که الان از بیانات نورانی امام رضا سلام علیه روشن می شود. حالا این چند جمله تتمه بحثی است برای مبارکه مؤمنون بود تا انشاءالله فردا سوره مبارکه نور رو شروع کنیم. اما اون چه که مربوط به وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که حضرت معروف بود به عالم اهل بیت علیهم السلام، درست است که در ایران بسیاری از معارف و علوم بود، ولی شما تاریخ علمی ایران را که ملاحظه میکنید میبینید اون اوج تفکر فلسفی، کلامی، عرفانی در ایران بعد از وجود مبارک امام رضا روشن شده است. در حجاز این گونه از تفکرات بسیار ضعیف بود، یعنی کسی که دقیق‌ترین مسائل توحیدی را، دقیق‌ترین مسائل اراده و ازلیت را، در این دقیق‌ترین مسائل درباره اینکه آیا با خدا چیزی بود یا نه، دقیق‌ترین مسائل درباره اینکه رابطه خدا و خلق چیست، اینا تو حجاز و امثال حجاز مطرح نبود. اگر این مطالب می‌پرسیدن خب ائمه علیهم السلام پاسخ می‌دادن، ولی تفکر عقلی ایران با تفکر عقلی حجاز امثال حجاز خیلی فرق کرد. وجود مبارک امام رضا که آمد کلن در ایران تحولی پیدا شد، این افکار که قبلا نبود، بعدها فارابی و بوعدی و اینها تربیت شدن. شما حالا این احتجاجات وجود مبارک امام رضا رو ببینید باید با احتجاجات دیگر درباره هست. امیر سلام الله علیه از خطبه های نورانی فراوانی داشت که اون خطبه ها تکلمی بود با خدا، اما خطاب مهاجر مجلس درس امثال ذالک نبود. خطبه های فراوانی داشتن، خطبه های توحیدی امیر وجود مبارک هستن داشت، وجود مبارک از زهرا سلام الله علیه ما داشتن، اما سؤال جوابی باشد و شاگردی باشد و محاضری باشد و مناظری باشد و اینا نبود. اما در مرد در خراسان بسیاری از علمای ایران از وجود مبارک امام رضا سؤالات عمیق کردن و حضرت جواب. حالا در مرحوم صدور اسلام در کتاب شریف توحید از صفحه 417 تا پایان این بخش به استثنای نهی از تکلم در ذات خدا، مطالب عمیقی است که مربوط به تکمارش امام رضا است. باب و ذکر مجلس رضا در صفحه 417 است. وجود مبارک امام هشتم با ملحدان، با مشرکان، با یهودی ها، با نصارا و ترسا، با صابئی، با زرتشتی ها مناظره داشت. بعد از اینکه حضرت را مأمون از حجاز به ایران آورد، البته بدون سوی قصد نبود، مجلس وزین علمی تشکیل داد، رهبران علمی این فرق و ملل و نهم در جمع شد، از بیدین و بادی، از ملحد و مشرک و یهودی و مسیحی و زرتشتی و صابئی و افراد دیگر، همه اینها رو جمع کرد. قدرت مرکزی هم اون روز مرد پایتختم بالاخره اون روز در اختیار حکومت عباسیان، اینا رو جمع کرد. بدون سوی قصد نبود، فکر میکرد که وجود مبارک امام رضا در جمع این عالمان ملل و نهر میماند، کم میآورد. به اصطلاح همه اینها رو دعوت کرد، گفت به اینکه پسر عموی من از حجاز آمده و عالم هست، شما مطالب علمی و سؤال و جواب دارید با ایشون فردا در میون بگذارید و حتما هم حضور پیدا کنید. اونم قبول کرد. قاصد فرستاد خدمت وجود مبارک امام رضا سلام الله، گفت یه مجلس علمی هست، بیاین خدمت شما یا شما تشریف میارید. یه همچه تعدبی کرد، اینا حاضرن بیان خدمت شما. حضرت فرمود نه، ما خود امام بودن. بعد یاسر که خدمت امام رضا سلام الله علیه و فرمود به این که میدونی مأمون برای چی مجلس عظیم را تشکیل داد؟ او تنها برای این تشکیل نداد که مجلس علمی باشه، مناظره و محاضره علمی باشه، این همه افواق را جمع کرده، فکر کرده که ما کم میاریم، فکر کرده که در برابر این صاحبان ملل و نهر، یکی یهودیست، یکی مسیحیست، یکی قرآن قبول داره، یکی اصلا قبول نداره، با اینها چی رو از بحث کرد. برخی ها پیشنهاد دادن که حضرت نرده، فرمود نه، با به اذن خدا میاریم. بعد مأمون پشیمان می شود که چرا این همچه مجلسی تشکیل دارد، چون که بعدم پشیمان شد، چون اینا فکر مأمون فکر میکرد که بودیم وارک ازد مثلا کتاب میدارد. خب مرموم صدوق رضوان الله علیه این حدیث این صحنه رو نقل کرد، ادی از بزرگان هم بیرو شرک کرده، یکم مرموم قاضی سعید قمی است، قبر شریف مرحوم قاضی سعید قمی تو خیابان حرم با مرحوم حیدری رضوان الله علیه کنار هم در یه مقبره دفن میشه. این قاضی سعید قمی شاگرد مرحوم حید بود، از بزرگان قم بود و چند جلد شرح کرده این توحید مرحوم صدوق را، به سه جلدش چاپ شده. خب وقتی که این خبر رو به وجود مبارک امام رضا رسوندن، حضرت فرمود ببین که من خودم میام فردا انشاءالله، دیگه لازم نیست اونا بیان. بعد به یاسر فرمود که منظور او این است که ما در اونجا مثلا کوتاه بیاییم یا کم بیاییم. وقتی فردا شد، حضرت ابن سهل به حضور امام رضا سلام الله مشرف شد، عرض کرد ابن عم شما منتظر شما هستن، همه علما جمع شدن منتظر تشریف فرمایی شما هستن. حضرت فرمود شما برید، من الان دارم میام، فینی سائر الی ناحیتکم ان شاء الله، ثم توضع وضوء الصلاه، وضوء گرفت، شاید دو رکعت نماز خوند. از اینکه فرمود توضع وضوء الصلاه یعنی برای نماز وضوء گرفت، یا نه برای نماز وضو گرفت رو بعد بکنه. وقتی که وارد شد فیزن المجلسو قاسم به اهلهی و عموی حضرت یعنی برادر موسی بن جعفر به نام محمد بن جعفر در جماعت طالبیین و هاشمیین حضور داشت. او تو دستگاه عباسیان بوده و نماز جماعت دربار رو هم همین محمد بن جعفر برادر موسی بن جعفر سلام الله علیه. وقتی وجود مبارک امام رضا وارد شد، مأموم برخاست، عموی امام رضا یعنی برادر موسی بن جعفر برخاست و همه بنی هاشم احترام کردند و همه اینها ایستاده بودند تا وجود مبارک امام رضا نشست و بعد هم مأموم نشست و احترام کرد. ثم التفت الى جاثلیق فقال یا جاثلیق هذا ابن عمی علی بن موسی بن جعفر و هو من ولد قاب و هو من ولد فاطمه بنت نبینا و ابن علی بن ابی طالب. اینا وقتی میخواستن معرفی کنن میگفتن این فرزند زهراست. جریان فاطمه سلام الله علیه به قدری با عظمت و جلال شناخته شده بود که وقتی میخواستن امام رضا رو معرفی کنن میگفتن این فرزند فاطمه است. یا خود امام سجاد سلام الله علیه وقتی بالای منبر شام فاطمه خودش رو معرفی کند میگفت انا ابن فاطمه الزهرا. این چنین نبود که او فقط به عنوان دختر پیغمبر است یا به عنوان همسر اسدامیر است. عظمت علمی و مقام والای صدیقه کبرا طوری بود که همه به انتصار او افتخار میکردن و خودشون هم به اینکه فرزند او هستن معرفی میکردن. همه این رهبران بودن و مأمون پیشنهاد داد که این عالم این دودمان است، هر مطلبی که دارید ما او برمیان بذارید. البته این چندین صفحه است، مفصله، لیکن به هر کدام از اینها پیشنهاد میداد که شما سوال کنید. به مسیحی میگفت، به یهودی میگفت، به زرتشت میگفت، به ملحد میگفت، تا اینکه وجود مبارک امام رضا در جواب تک تک اینها پاسخ کافی میداد و این جمله ها رو میفرمود. میفرمود به اینکه خدا در بخشی از اینها که مربوط به توحید بود، فرمود خدای سبحان بود و چیزی با خدای سبحان نبود. این کان الله ولم یکن معه شیئا که معروف هست تو فرمایشات امام رضا در همین این جلسه مناظره چند جا آمده که خدا بود و چیزی با خدا نبود. چون همه اشیا بالاخره یا حادث ذاتی هست یا حادث زمانی. حضرت که شروع کرد خود امام رضا فرمود یا قوم این کان فیکم احد یطابق الاسلام و اراد ان یسأل فلیسأل. اگر کسی مخالف اسلام است یعنی مسلمان نیست و مطلبی دارد، سؤال و اشکال و شبهی دارد، بپرسد و احتشام نکند، نگوید که حشمت خلیفه نگذاشت من بپرسم یا حشمت این مجلس نگذاشت من بپرسم. احتشام نکند، حریم نگیرد، هر اشکالی که دارد علیه اسلام میخواد حرف بزند بزند، علیه توحید حرف بزند بزند. وقتی که اون سوالات خودش رو مطرح کردن وجود مبارک حضرت شروع کرد به جواب دادن. عمران صابی عرض کرد اخبرنی عن الکائن الاول و اما خلق. حضرت فرمود سألت فقط اما الواحد فلم یزل واحدن کائنن لا شیء معه بلا حدودن بلا اعراضن ولا یزال کذاله. خدا بود و چیزی با او نبود. این در ازل. در لا یزال یعنی برای ابد هم خدا هست و چیزی با او نیست. این که گفته می شود کان الله و لم یکن معه شیئا، این پیامش حدوث ذاتی آنم یا حدوث زمانی برخی از عالم است، نه انقطاع فیض. وگرنه او دائم الفیض علی البریه است، او دائم الفضل علی البریه است. و اگر نبود اصرار کتاب و سنت به این که بهشت ابدی است و انسان برای ابد میماند، ابدیت را هم بشر نمیپذیرد که چیور میشه یه موجود ممکن ابدی باشه. منتها اونقدر کتاب و سنت درباره ابدیت بهشت روایات و آیات دارد که هیچ کس نمیتواند ابدیت را منکر بشه. پس اگر یه موجودی ابدی شد، معناش این نیست که واجب است. اگر یه موجودی ابدی شد، معناش این نیست که با خداست. ابدیت بالعرض هرگز کنار ابدیت به ذات نیست. ابدیت به تبع هرگز کنار ابدیت بالاصل نیست. دقیق تر از این دو، ابدیت بالمجاز در کنار ابدیت بالحقیقه نیست. فرمود خدا بود، هیچی با او نبود. تا ابد هم خدا هست و چیزی با او نیست. اگر چیزی مع الله باشد که می شریک الباری. ملاحظه فرمود حضرت چی فرمود؟ فرمود به این که اما الله فلم یزل واحدن کائنن لا شیء معه بلا حدود یک ولا که لا شیء معه یک بلا حدود دو ولا اعراض سه ولا یزال کذابه. این که بزرگان میگوین کان الله ولم یکن معه شیء الیوم کذالک الان کذالک، از این روایت است. خدا لا یزال این چنین است، هیچی با اونی هیچی مصاحب اونی است. اشیا را امام رضا اون چنون معرفی کرد که حیثیت و هویت همه اشیا را از اونا گرفت. حالا ببینید این عالم احبه چی عالم را چی رو من دارد خب سن خلق خلق. بعد فرمود در صفحه این رو در صفحه 430 فرمود، در صفحه 432 به این شخص راه اجتهاد نشون میدهد، همونطوری که به فقها و اصولیین ما فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفرید، به این شخصم که تفکر عقلی دارد دستور اجتهاد میدهد. در صفحه 432 فرمود به این که فعقل ذالک وابن علیه ما علمت سبابا، این اصل کلی که ما گفتیم این رو خوب تعقل بکن، این رو مبنا قرار بده. اون چه که صحیح و درست است بر این مبنا بنا کن که بشه تفکر فلسفی، تفکر عقلی، تفکر جهانبینی، اجتهادی در این امور. فعقل ذالک وابن علیه ما علمت صوابا. بعد در صفحه 432 که این مناظره گرم شد، این شخص که معتقد نیست که خدایی هست که میگه خب اگر خدایی هست، خلقی هست، رابطه خلق و خدا چیه؟ اینا رو سوال کرد. و چجور ما خدا را بشناسیم؟ شما خدا را که نمیبین، آیا خدا تو خلق است؟ معاذ الله. یا خلق تو خداست؟ معاذ الله. یا بیگانه هم؟ از این سوال که بیرون نیست. خدا را، خود خدا را بخواهم بشناسیم که دیدنی نیست. ما ایم و خلق خدا. بخواهیم از راه خلق خالق را بشناسیم، آیا خالق تو خلق است؟ آیا خلق تو خالق است؟ اگر خالق در خلق نیست، اگر خلق تو خالق نیست، چجور خدا را بشناسیم؟ این سؤال ملحد. قال الا تخبرني یا سیدی اهو فی الخلق ام الخلق فیه. قال رضا علیه السلام جل یا عمران کن زارج، او منزه از آن است که در خلق باشد، او مبرای از آن است که خلق در او باشد. لیسه ها به فیل خلق ولل خلق فیه تعالی انزارج. اون وقت عمران مونده که پس رابطه چگونه است؟ فرمود شما خیال کردید خلق موجودی است حقیقی در برابر خدا؟ من یک نمونه برای شما مطرح کنم که با اون نمونه شما بتوانید رابطه خلق و خالق رو بفهمید. و اعلم که ما تعرفه به، من تعلیم میکنم به تو چیزی را که تو با شناخت او رابطه خلق و خالق را بفهمی. اما ولا حول ولا قوت الا بالله، نیش این کار از خود من باشه، این به تعلیم الهی است. بعد فرمود اخبرنی یا عمران عمل مرآت انت فیها ام هی فیک، در این که انسان با صورت مرآتیه خودش را یا شیء دیگر را میبیند حرفی نیست. صورت مرآتیه وسیله رؤیت شاخص است. انسان یا خود را در آینه میبیند یا صورت درختی را مثلا در آینه میبیند. عرشت بر همینطور ما با وسیله آینه میبیند. بعد فرمود شما تو آینه هستی یا آینه تو شما؟ نه شما در آینه ای نه آینه در شما، ولی معذار شما رو نشون میده. اخبرنی عن المرآت انت فیها ام هی فیک فان کان لیس واحد منکما فی صاحبه، اگر نه شاخص در آینه نه صورت مرآتیه در آشق شاخص است. فبعی شیعن استبلل تبها علا نفسی که، تو خود را در آینه میبینی یا شخص دیگر را در آینه میبینی؟ استدلال میکنی، میگی این صورت مرآتیه دلیل است بر وجود اون شخص. صورت مرآتیه صادق است برخلاف سراب، سراب کاذب است، صورت مرآتیه صادق است. قال عمران به ذوء بینی و بینها، من به وسیله نوری که بین من و آینه است این تشخیص میدم. حضرت فرمود این نور تو چشم شما هم که هست، در جای دیگه هم که هست، مگر نور تو چشمتون نیست؟ فضای شما تو نور نیست؟ خود فضا روشن نیست؟ چرا نمیبینی صورت خودت؟ نمیبینی؟ فقال الرضا علیه السلام هل ترى من ذلك الضوء في المرآة اکثر من ما تراه في عينك، بیش از اون مقداری که در شبکه چشم شما نور هست تو آینه است؟ قال نه بل بیشتر. قال الرضا علیه السلام فاریناه، به من نشون بده اون نوری که در چشم شما هست کمتر از نوری است که تو آینه است. خب این نور تابیده همه جا روشن کرده دیگه، چطور تو سطح آینه بیشتر تو فضای شبکه چشم شماست؟ فلم یوه جوابا پار یهورو زنن در یهوره، یعنی برگشت، این نتونست برگردانی یه مطلبی رو. قال رضا علیه السلام فلا ارن نوره الا وقد دلک و دل المرآته را انفسکما، این نور هم شما را راهنمایی کرده هم صورت مرآتیه را هدایت کرده. من غیر ان یکون فی واحد منکما، نور که تو آینه نیست، این آینه جرم شفافیه، پشتش هم یه مقدار جیوه است، هیچ یعنی هیچی تو آینه نیست. این که گفته شد عالم جز وهم در وهم نیست، گرچه سعدی شعرهای متوسط دارد نه عمیق، اما این غزل از اون دقیق ترین اشعار سعدی است. مرحوم آقالی حکیم این شعر رو تو بدایع الحکم داره. سیدان استادم گاهی این شعر رو زمزمه می کردن. او می گوید بر عارفان جز خدا هیچ نیست، ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خرده گیرند اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیوودت چیستن؟ اونگاه جواب میده است که عظیم از پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج. اما همه هرچه هستن از اون کمترن، که با هستیش نام هستی برن. چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. در نفخه سوره اول کجا میرن یا؟ اونجا که وقتی نفخه فسور سعق من فسماوات و الارض، کجا میرن؟ اون که تاریخ دار نیست، نه تاریخش هجری داره، شمسی داره، نه تاریخ قمری داره، نه تاریخ میلادی داره. وقتی تاریخ و کی و کجا رخت بربست، خدا جلوه می کند در نفخه سور. اون را عارف هم اکنون می بیند، اون را امام رضا هم اکنون دید و داره به دیگر نشون میده. چیزی تو آینه نیست نظیر عکس این صورت، عکس این کاغذ نیست. تو کاغذ بالاخره یه عکسیه دیگه، یه جرمیه، هیچ یعنی هیچ. جای دیگر را ما میبینیم، خیال میکنیم آسمان و زمین در کاره. اونگاه حتماً یعنی حتماً، وگرنه همین فرق بین ما و اینا که یه شیری تقسیم میکنن باید همین باشه. ما امام رضا را با علم و دین میشناسیم، دیگری با شیری و شربت میشناسه. اگر طلبه ای، اگر عالمی، اگر شاگرد امام رضایی، باید اینا را روزای عید مطرح کنید که بشه حضرت عیدی شما رو عالمانه مطرح بکنه. بعد فرمود به این که میدونی اول چیزی که خدا خلق کرد چیه؟ اول چیزی که خدا، این در صفحه 436 فرمود، فرمود فالخلق الاول من الله عز و جل الابداع، لا وزن له ولا حرکه. میشه موجود مجرد؟ یه چیزی که وزن نداره، حرکت نداره، کم و کیف نداره، ولی موجود است، میشه مجرد دیگر. سمعی نداره، لونی نداره، حسی نداره. و تا آخر بفهمد به این که عمران بگد یه مسئله دیگه مونده. حضرت عمود بگه این حرفا را اغول به چیز میفهمند. در صفحه 440 هاشون در آستان اذانی دیگه اینها را نخونید. حسن ابن محمد نوفلی میگوید که همه متکلمان که واموندن وجود بارک امام رضا، در پایان به یاسر فرمود که کم کم مأمون پشیمان میشود که چرا همچه مجلس عظیم علمی را تشکیل داد. این تا صفحه 441 تموم میشود و یه مجلس دیگه با سلیمان شد. الحمدلله رب العالمین.